صدای اندیشه ها همراه با شما برنامه رویداد رو میشنویم.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو برنامه رویداد. من مرضیه حاجی‌پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. فرو ریختن هیمنه پوشالی آمریکا در غرب آسیا، دیدار رهبر معظم انقلاب با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، انقلاب اسلامی و دستاورد بزرگ خودکفایی، کنار گذاشتن رژیم صهیونیستی از کنفرانس امنیتی مونیخ، نرم افزار شعبه یاب و طراحی برای انتخابات 11 اسفند ماه، پیگیری مسائل زنان از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دستور رئیس جمهور و بازتاب پرتاب ماهواره ایرانی. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: چرا غرب نسبت به موفقیت ایران در صنعت فضایی نگران است؟ 1. انحصار طلبی. 2. عدم وابستگی ایران به غرب. 3. هر دو مورد. شما میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامک 30,000-1035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر از کانال ما نیستید، همین الان میتونید با آدرس @رادیو گفتگو مراجعه کنید، ما رو دنبال کنید و عضو کانال ما بشید. لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما بخیر باشه. متشکرم که رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. در آستانه دهه مبارک فجر هستیم. بریم به سراغ انقلاب اسلامی و دستاوردهای بزرگ خودکفایی. جناب آقای محمد باقر خرمشاد، عضو هیئت علمی دانشگاه، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید آقای دکتر، در مقایسه با کشورهای منطقه انقلاب اسلامی چه تحولی رو تو ساختارها ایجاد کرده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور شما که شاید مهمترین تحولی رو که بایستی ذیل دهه فجر ازش یاد بکنیم بشه عنوانش رو گذاشت ما میتوانیم، به این مفهوم که ما ملت بزرگی هستیم، تاریخ کهنی داریم، ولی از دوره قاجاریه به بعد به دلایل مختلفی از گردونه تمدن و پیشرفت عقب ماندیم و کشور ما هیچ وقت استعمار نشد توسط هیچ کشوری، ولی فشار شدید و نفوذ شدید قدرت‌های بزرگ اون منطقه باعث شد که ما گرفتار تلاطمات بسیاری بشیم و حاکمانی هم که بودند حاکمانی نبودند که بتونند به اندازه کافی دوراندیش باشند و در زمانی که چرخ و گردنه تمدن و فناوری در مغرب زمین به سرعت میچرخید در کشور ما این اتفاق نیفتاد. و اگر در گذشته 10 سال ما رو 10 سال عقب نگه می‌داشت، به دلیل سرعت بالای تحولات 10 سال به اندازه 100 سال ما رو عقب نگه داشت. و کشور انقلاب در زمانی اتفاق افتاد که یکی از نخست وزیران نظام سیاسی گذشته اینجور در مقابل بحث ملی شدن صنعت نفت اینجور مطرح کرد که ایرانی ها نمی توانند آفتابه بسازند تا چه رسد به این که بخوان صنعت نفت رو اداره بکنند. و از جمله اتفاقاتی که افتاد بعد از انقلاب اسلامی ایران همین بود که ملت ایران به رغم اون عقب ماندگی که گرفتار شده بودند به دلیل روحیه‌ای که انقلاب در اونها دمید و روحیه توانستن رو و توانستن رو به تعبیری مشق کردن و در خود انقلاب غلبه کردن بر قدرتی به قدرت شاهنشاهی که در ایران مستقر بود و قدرت‌های غربی که از او حمایت می‌کردند، چون این رو خواستند و شد بعد از انقلاب در واقع مهمترین مشقی که سر لوحه ملت بود همین تکرار بحث ما می‌توانیم بود که بلافاصله بعد از انقلاب جنگی که تحمیل شد همه آنچه که روی کاغذ محاسبه می‌شد حکایت از این داشت که دشمن ایران پیروز بشه، ولی همون روحیه ما میتوانیم انقلاب به کمک اومد و تونستند فرزندان این سرزمین با ابتکارات مختلف در مقابل هجوم سنگین ارتش بعثی که حمایت میشد از توسط ارتش‌های مختلف در واقع پیروز میدان بدن بیرون بیان. نیازهایی که خودش رو در دوران سخت جنگ نشون داد باعث شد که این ما میتوانیم در عرصه‌های دانشگاهی، در عرصه‌های تحقیقاتی، در عرصه‌های پژوهشی خودش رو بروز و ظهور بده. و امروز شما در عرصه دانشگاه‌ها جوانان و نوجوانانی رو ما می‌بینیم که بدون اینکه ترس و هراسی از هیچ حوزه علمی و یا هیچ حوزه تحقیقاتی داشته باشن در مجموعه از حوزه‌هایی وارد شدن که قبلاها برای حوزه های ممنوعه محسوب می شدند، ولی الان نه تنها حوزه های ممنوعه نیستند بلکه دائما در اونها ما نوآوری ها و ابتکاراتی رو می بینیم. ممکنه نسل جدید این رو بفرمایند که آره ولی با فاصله داریم با جهان متمدن و وجود داره، ولی فرق امروز ما با دیروز ما این است که این روحیه توانمندی و باور و ورود در عرصه علم و شکافتن علم رو وارد شدیم، با سرعت زیادی پیش میریم. انشاءالله سرعت و شتاب بیشتری خواهد داشت تا بتونه به هر حال همین روحیه ما میتوانیم ما رو به نقاط بهتری برسونه. در اهمیت این مسئله اینه که اگر همچی چیزی نباشه 1000 سال هم که بگذره روندهای دنیا در ما اثری نخواهد گذاشت. زمانی ما میتونیم به هر حال خودمون رو عقب ماندگیمون رو جبران کنیم که باور داشته باشیم که ما هم میتوانیم، و این اتفاق الحمدلله افتاده. امیدواریم که فشارهایی که به لحاظ اقتصادی وارد شده و همه ماها درگیر و گرفتار اون هستیم ما رو از این روندی که در پیش گرفته و شتابی که الحمدلله کشور به خودش گرفته
به امید خدا. آقای دکتر قرم، شما اشاره فرمودید به موضوع ما میتوانیم، اشاره فرمودید به اون سرعت و شتابی که گرفتند خصوصا دانشجویان، دانشگاهیان و افرادی که صاحب فکر و اندیشه هستند، و برای اینکه ما بتونیم یک چشم انداز خیلی زیباتر از آنچه که امروز داریم رو برای کشور متصور باشیم، من میخوام که جابالی در همین حوزه رسیدن به خودکفایی، اون هم در چشم اندازهای انقلاب اسلامی بفرمایید و یک تصویری رو از آینده ایران با همین ما میتوانیم ها، با همین سرعت گرفتن ها، با همین شتاب گرفتن ها و همین دستاورد هایی که روز به روز داریم، نمونه های متعددیش رو میبینیم، برای ما و شنوندگانم تصویر بفرمایید.
امروز بیش از آن چه که ما شاید از خودکفایی صحبت بکنیم، از واژه دیگری بهره میبریم که فنی تر و هوشمندانه تر از اون هست و اون خود اتکاییه، به دلیل اینکه جهان امروز جهان به شدت مرتبط با هم دیگه هست و یه جورایی تبدیل شده به یک سیستم جهانی، یعنی یک نظام جهانی، به گونه ای که اجزای مختلف به هم با هم در ارتباطند و به هم مرتبطند و ضعف در یکی ضعف در کل مجموعه رو به همراه میاره و بالعکس و قوت هم همینطور. لذا بایستی کشور بره به سمت این که خود اتکا باشه، به این مفهوم که لازم نیست همه یان چرا که خود نیاز داریم خودمون تعیین کنیم، ولی اون مباحث حساس به تعبیر امروز میگیم در واقع مرز، ما بایستی بتونیم در مرزهای دانش حرکت کنیم، یعنی دانشهای نو رو که اثرگذاری بیشتری دارن، فناوریهای نو رو که اثرگذاری بیشتری دارن، در این حوزه ها و فناوری ها در واقع عقب نمونیم. امروزه به هر حال رشته هایی از رشته های دانش که پیشران ترقی و تمدن محسوب میشند مشخصه. ما بایستی تلاش بکنیم برای افقهای آینده در این پیشران ها پیش بریم و از تجربه گذشتمون درس بگیریم که یک سال خواب، یک دهه خوابیدن کشور یا خود رو به خواب زدن ما رو ده ها سال عقب میانه، و به جای این که بریم صنایع و تکنولوژی ها و علوم و فنونی رو که یه مقداری مربوط به گذشته محسوب میشن در امروز ما اثرگذاری فوری و فوق‌العاده‌ای ندارند، رو به جای اون که وقتمون رو صرف اون بکنیم در علوم و دانشی که مرزهای دانش محسوب میشن، در حوزه بیو صحبت میشه، در حوزه بیو تکنولوژی، در حوزه نانو صحبت میشه، در حوزه فناوری‌های ارتباطاتی صحبت میشه، در اینها ما بایستی بتونیم انشالله از گردچرخه تمدن موجود عقب نمونیم. مستحضر هستید که به هر حال علم و تمدن هم در این زمینه در حوزه پیشرفت حرف اول رو میزنه.
خیلی متشکرم جناب آقای خرمشاد از هیئت علمی دانشگاه جلالی، خدافظی می‌کنم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پیش از اذان ظهر به افق تهران بریم، بخش آموزش تبلیغات انتخاباتی رو از زبان جناب آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور بشنویم.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره حکم قانون در خصوص آرای باطله و نحوه رسیدگی به اون توضیح میدن.
در خصوص حکم قانون نسبت به آرای باطله میباید اشاره بکنم که ما دو نوع آرای باطله داریم، آرای باطله مأخوذه و آرای باطله غیر مأخوذه. به تعبیری در ابتدایی ترین کاری که بعد از اتمام رأی گیری همکاران ما در شعب انجام میدن، به هر حال این هستش که آرای صحیح رو که در حقیقت میشمرن و آرای غیر صحیح به تعبیری آرای باطله رو جدا میکنن. آرای باطله مأخوذه آرایی است که ناخواناست، آرایی است که حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده هستند و همینطور آرای سفید به صندوق ریخته شده. این سه در حقیقت دسته آرای باطله مأخوذه رو شکل میدن. باید اشاره بکنم که آرای باطله مأخوذه در حد نصاب انتخاب نمایندگان یا نامزدها به حال محاسبه نمیشه. اما آراء باطلهی که جز آراء مأخوذه محسوب نمیشن. خب موارد متعددی است، از جمله این که اون صندوق فاقد لاک و مهر انتخابات باشه، آراء زائد بر تعداد تعرفه باشه، تعداد تعرفه مصرفی شمارش میشه، تعداد آراء داخل صندوق شمارش میشه، تعداد آراء صندوق بیش از تعداد تعرفه مصرفی است، پس نشون میده که یک آراء باطله غیر مأخوذه وجود داره. اینا همه باید توسط عوامل شعب، هیئت‌هایی که حضور دارن، مجموعه عوامل اجرایی و نظارت محاسبه بشه، کنار زده بشه و همینطور آرای کسانی که به سن قانونی رأی نرسیدن، آرای کسانی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی در حقیقت داده شده باشن و همینطور آرایی که با تقلب و تزویر که مواردی است و همینطور آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشن. 12 مورد رو قانونگذار بهش اشاره کرده که اینها جزء آرای باطلی هستند که جزء آرای مأخوذه محاسبه نمی شوند.
خب دقایقی فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم تا برن به استقبال اذان ظهر به افق تهران. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون مورد قبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. همراه ما باشید با رویداد امروز.
روی موج خبر انتخابات.
خبر تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. آقای حاجی علی اکبری امام جمعه موقت تهران درباره موضوع انتخابات گفت: ما به انتخابات به عنوان یک عمل صالح ملی و تقوای اجتماعی و سراسری نگاه میکنیم، لذا فرمان الهی بالای سر آن قرار میگیرد. انتخابات یک وظیفه بزرگ ملی و سراسری است. سرتیپ دوم پاسدار یدالله جوانی معاون سیاسی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح سناریو و توطئه‌های دشمنان برای انتخابات پیش رو گفت: راهبردی که آنها در مقابل ما اتخاذ کردند بی‌ثبات‌سازی در داخل است که مقدمه آن کاهش مشارکت در انتخابات است. سرتیپ دوم پاسدار یدالله جوانی در همایش تبیینی میقات روحانیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و مرکزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره انتخابات اظهار داشت: اگر این انتخابات ضعیف برگزار شود دشمن فشارها را بیشتر می کند. و اسامی نهایی نامزدهای انتخابات 19 بهمن ماه اعلام می شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور تاکید کرد که اسامی نامزدهای نهایی انتخابات روز 19 بهمن اعلام عمومی می شود و برای تصمیم گیری برای در خصوص حوزه هایی که یک نامزد دارند زود است. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. رئیس جمهور دیروز در نشستی با مسئول و مدیران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خانواده ایرانی اسلامی رو نماد قدرت فرهنگی کشور دونستند و افزودند: موضوع زن و خانواده در دولت مردمی نه یک مسئله بلکه فرصتی است که میتواند در سامان دادن به بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه مؤثر باشد. بریم به سراغ سرکارخان دکتر انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری. خانم دکتر خزعلی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که روز خوبی رو داشته باشید.
انشالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، شما بفرمایید که بنا به دستور آقای رئیس جمهور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف به پیگیری مشکلات و مسائل زنان و خانواده شده. در خصوص دستوری که آقای رئیس جمهور صادر کردن و جزئیاتش بفرمایید.
بله، ما نشستی رو دیروز خدمت آقای رئیس جمهور داشتیم. طبق جدولی که آقای رئیس جمهور گزارش میگیرن از درگاه‌های مختلف که برنامه سند تحول را چگونه پیش بردن، ما گزارش رو خدمت ایشون دادیم که 19 وظیفه‌ای رو که به صورت مستقیم و متولیش ما بودیم در چه مرحله‌ای هست و 45 وظیفه دیگری رو که با مشارکت دستگاه‌ها داشتیم، این ها رو گزارش دادیم که به چه مرحله‌ای رسیده، 100% اجرایی شده و به حمدالله آقای رئیس جمهور هم اظهار رضایت کردن از کارهایی که انجام گرفته، هم خواستن که یک قدم جلوتر بریم و دستگاه‌های اجرایی رو بیشتر شریک کنیم در این که مشکلات خانم‌ها رو مرتفع کنن و خواستن، البته ما نظام مسائلی رو شناسایی کرده بودیم، خواستن این رو گسترش بدیم و کلیه مسائلی که به صورت روزآمد بررسی میشه در مورد زنان، اینها شناسایی بشه و از دستگاه‌های اجرایی خواستن که همه مشارکت کنن برای اینکه این مسائل مرتفع بشه.
بله
خانم، ما متعهدی هستیم و عملاً خیلی نمیتونیم در مسائل اجرایی ورودی داشته باشه و البته تا به حال هم همین بوده، ولی ان شاءالله گسترش بیشتری رو در مسائل خواهیم داد.
انشاءالله. جناب علی فرمودید که 19 وظیفه رو احصا کردید که سازمان‌ها و نهادهای مختلف باید با شما همراهی می‌کردن برای اینکه بتونید که به موضوعات زنان شما ورود بکنید و برخی از این مشکلاتی رو که حالا اشاره هم فرمودید بخشیش رو بتونید که مرتفع بکنید. می‌فرمایید که وضعیت همراهی دستگاه‌ها و نهادهای دیگه با معاونت امور زنان در حوزه‌های مرتبط با زنان و مسائل مرتبط با زنان چطور هستش و الان در حال حاضر سرکالی چه امتیاز و نمره ای رو به مشارکت اونها میدید؟
ببینید، همه دستگاه‌ها دوست دارن همکاری کنند، به خصوص که این به عنوان وظیفه‌شون ذکر شده در همکاری با معاونت زنان. بعضی از دستگاه‌ها خب به دلیل ماهیتشون همکاری بیشتری باید داشته باشن، جاهایی مثل وزارت بهداشت، جاهایی مثل وزارت ورزش، مثل وزارت ارشاد، وزارت کشور، اینها همکاری بیشتری باید داشته باشن و دارن تا به حال هم. اما خب بعضی از دستگاه‌ها خیلی ماهیتشون بحث خانواده رو اونقدر، مثلا راه و شهرسازی چرا، وضعیت مسکن رو و امثال اینها، خب همکاری خوبی تا به حال بوده.
بله.
اما ما یکی از مشکلاتی که وجود داره، طرح‌ها و برنامه‌هایی که ما داریم، خب نیاز به بودجه داره، یه بخشی رو از دستگاه بودجه خودش یا از 1% که مصوب کردیم اختصاص می‌ده، ولی یه بخشش بده